بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. کوفی انان دبیر کل پیشینه سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد رهبران احزاب رقیبه کنیا بر سر برنامه مشترک به منظور پایان دادن به خشونت‌های این کشور موافقت کردند. آقای انان این خبر را در نایروبی پایتخت کنیا اعلام کرد. وی قرار است با نمایندگان موای کیباکی رئیس جمهوری کنیا و رایلا اودینگا رهبر مخالفان ملاقات کند. دبیر کل پیشینه سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران گفت دو طرف بر سر طرحی 4 قسمتی توافق کردند که احتمالاً می‌تواند بحران کنیا را طی مدت 15 روز حل کند. قرار است کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا هفته آینده در بریتانیا و مقامات این کشور دیدار و گفتگو کند. هدف از سفر خانم رایس گفتگو بر سر نقش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان و مسائل ایران و عراق عنوان شده است. خانم رایس روز سه‌شنبه به بریتانیا سفر خواهد کرد تا با گوردن براون نخست وزیر بریتانیا و دیوید میلیبند همتای بریتانیاییش ملاقات کند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه اصلی ترین دیدبان انتخابات اتحادیه اروپا را به کارشکنی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه متهم کرد. اداره نظارت بر انتخابات سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده است اگر روسیه محدودیت‌های اعمال شده بر این گروه را آسان‌تر نکند، بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور نظارت نخواهد کرد. در انفجارهای روز جمعه در دو بازارچه در بغداد دست کم 72 نفر کشته و بیش از 149 نفر مجروح شدند. انفجار نخست در سوق الغزل روی داد. در جریان این بمبگذاری انتحاری بیش از 46 نفر کشته شدند. به گفته مقام بمبگذار انتحاری یک زن بود. و در آخر آنکه مقام‌های رسمی پاکستان روز جمعه گفتند بر این باورند که ابولیس الیبی یکی از رهبران ارشد القاعده در مخفیگاهش در شمال پاکستان کشته شده است. به اعتقاد آنان این فرمانده ارشد القاعده در جریان اصابت یک موشک آمریکا به مخفیگاهش کشته شد.
با سپاس از امین بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و مکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. درخواست پارلمان اروپا از ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم. تعطیلی روزنامه زنان در گفتگو با شانس الوایزین. هشدار سازمان حقوق بشر نسبت به وضعیت نابرابر زنان در عربستان سعودی. و خبرهای دیگر. پارلمان اروپا دیروز در قطعنامه‌ای که با اکثریت آرا تصویب شد از ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند. خانم آنگلی کابر، عضو حزب سبزهای آلمان و رئیس هیئت ایران در پارلمان اروپا که چندی پیش به ایران سفر کرده بود، در گفتگو با محمد رضا کاظمی درباره دلیل تصویب این قطعنامه میگوید:
Wir haben in dieser Woche eine Grundsatzdebatte gehabt mit Herrn Solana und Frau Ferrero-Waldner, also mit Rat und Kommission.
ما این هفته با خاویر سولانا دبیر کل شورای اتحادیه اروپا و خانم بنیتا فررو-والدنر کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا جلسه ای داشتیم. هدف ما از این جلسه این بود که نه تنها درباره برنامه هسته‌ای بلکه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز صحبت کنیم. حضور آقای جلیلی در کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای اکثر اعضا ناامید کننده بود، چرا که آقای جلیلی به بیش از 25 پرسشی که مطرح شد پاسخ قانع کننده ای نداد.
ظاهراً هیئت ایران پارلمان اروپا که شما ریاستش رو بر عهده دارین در مورد برنامه هسته‌ای ایران موضع متفاوتی داشته.
Meine Iran-Delegation, die Mitglieder, egal welcher Fraktion, sind der Überzeugung, ما
بر این باور هستیم که تحریم ها نباید تشدید شوند و پرونده اتمی ایران باید به آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگردانده شود، ولی اکثریت اعضای پارلمان نظر دیگری داشتند. درخواست دیگر ما این است که مذاکرات میان ایران و اتحادیه اروپا سر گرفته شود، آن هم بدون هیچ پیش شرطی. ولی در این مورد هم ما تنها یک اقلیت بودیم و اکثریت نمایندگان نظر دیگری داشتند.
در قطعنامه صادر شده توسط پارلمان اروپا به وضعیت حقوق بشر در ایران هم اشاره شده. آیا اشاره به این موضوع دلیل و مناسبت خاصی داشته؟
Nun, ich denke, es gibt ganz klar einen Punkt der Einigkeit des gesamten Parlaments, das haben wir gestern auch.
من فکر میکنم کل پارلمان در یک نکته اتفاق نظر دارد و آن موضوع ادامه زامل باوی است که ما در قطعنامه دیروز آن را محکوم کردیم. ما پیش از این از دولت ایران خواسته بودیم تا اعدام این فرد را متوقف کند، اما با این وجود کمی بعد این فرد اعدام شد. ما نمیتوانیم چنین اقداماتی را بپذیریم. من به دولت ایران توصیه میکنم که به درخواست ما مبنی بر متوقف ساختن نقض حقوق بشر توجه کند. تنها موضوع اعدام ها مد نظر ما نیست، بلکه کل وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم شده و اتحادیه اروپا از این بابت نگران است. یک نکته دیگر که آقای سولانا و خانم والدنر هم با آن موافق بودند، درخواست از شورای نگهبان ایران است که صلاحیت بیش از 2000 نامزد انتخاباتی را رد کرده است. ما از شورای نگهبان خواستیم که به این افراد اجازه شرکت در انتخابات را بدهد. ما می‌دانیم که جامعه ایران یک جامعه متکثر و زنده است و امیدواریم که این جامعه بتواند نمایندگان خود را در پارلمان ایران نیز داشته باشد.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه اعتراضی لغو امتیاز مجله زنان را محکوم کرد. در بیانیه انجمن آمده است عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات سختگیرانه و تنگ نظرانه بوده است. هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار اطلاعی اعلام کرد ماهنامه زنان لغو مجوز شده است. مجله زنان پس از 16 سال انتشار پرتخلف توصیف شده که امنیت روانی جامعه را سلب کرده است. ماشاءالله شمس البایزین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در گفتگو با فرین عاصمی درباره نکات مطرح شده در بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران میگوید.
نکته اولش اینه که هیئت نظارت بر مطبوعات تابع قوه مجریه است و حق به استدلال نشستن بر کرسی قضاوت در مورد جرم مطبوعاتی نداره، بنابراین دامد لغو امتیاز هیئت نظارت فاقد صلاحیت. باید پرونده های مطبوعاتی که از دید هیئت نظارت و مطبوعات دچار مشکل حقوقی هستند و اینها ارجاع بده به دادگاه، فقط دادگاه و این فقط محاکم عادلانه دادگستری که میتوانند در مورد یک به اصطلاح متهم مطبوعاتی، اون هم با تفصیلی که در ماده 168 قانون اساسی اومده است، یعنی حضور هیئت منصفه و دادگاه عادلانه و محاکم عادلانه اینها آمده است، میتواند این عمل رو انجام بده. بنابراین هیئت نظارت بر مطبوعات در لغو امتیاز زنان کار غیر قانونی کرده و این رویه رو متاسفانه داره دنبال میکنه و هیچ گونه اعتراضی از سوی مقامات دیگر و نهادهای نظارتی دیگر صورت نمیگیره. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به این نکته معترضه، در حالی که صف تقاضا کنندگان دریافت مجوز انتشار مطبوعات بسیار بسیار بلند شده و همکنون 2850 متقاضی صدور نشریه ثبت نام کردند و سالها ازش دلت میگذرد. هیئت نظارت بر مطبوعات اجازه انتشار نشریات نمیدهد، هیچ نشریات موجود را در معرض لغو امتیاز قرار میده. این اعتراض دوم انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایرانه. و نکته سوم که اگرچه فرعیه ولی مهم هست، در همین حالی که هیئت نظارت بر مطبوعات اقدام لغو امتیاز نشریات میکنه، همزمان به اون دو روزنامه‌ای که به لحاظ گرایشی نزدیک به دیدگاه های دولت اجازه انتشار داده و این نگاه تبعیض‌آمیزی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
آقای شمس‌البایزین، علتی که برای لغو امتیاز مجله زنان اعلام شده اینه که مطالب این نشریه موجب سلب امنیت روانی جامعه میشه. آیا اصولا چنین اتهامی در قانون هست؟
ببینید، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما در قانون مطبوعات یک فصل مربوط به رسالت مطبوعات داریم و یک فصل مربوط به حقوق مطبوعات داریم و یک فصلی مربوط به جرائم مطبوعاتی داریم. این بهانه‌ای که هیئت نظارت بر مطبوعات آورده رشد رسالت مطبوعاته. ما چنین عنوان اتهامی اصلا نداریم در جرم مطبوعاتی. اصلا یعنی چی به اصطلاح امنیت روانی را سلب کردم؟ خب بنده یک سوالی میکنم با عنوان یک روزنامه نگار، آیا سهمیه بندی ناگهانی بنزین در کشور، یک، آیا قطع ناگهانی سه استان کشور، بزرگ کشور، از امدادات گاز، سرویس گازدهی به در زمستان بسیار سرد امسال اینها امنیت روانی اجتماعی را سلب نمیکنه؟ خب اگه سلب میکنه که دولت بلافاصله باید محاکمه بشه و به زیر کشیده شه. همانند مجله زنان که لغو امتیاز میشه، لغو امتیاز دولت رو بکنه، یک نهادی بیاد امتیاز دولت رو لغو بکنه.
واکنش شما به عنوان سخنگوی جمعیت دفاع از آزادی مطبوعات به حکم لغو امتیاز نشریه زنان چیه؟
من به عنوان سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اعلام میکنم که ما با یک دولت غیر مسئول مواجهیم. در برابر حقوق ملت استنکاف میکنه از اجرای تمام مواد مربوط به حقوق ملت، ولی در برابر تکالیف ملت در قانون اساسی با حدت و شدت و غلظت بسیار تمام عمل میکنه و آنجا که به تکالیف خودش در قانون اساسی برمیگرده بسیار با تسامح و با گشاده دستی عمل میکنه و اونجا که به اصطلاح به حقوق خودش در ارتباط با مردم و جامعه اینها باز میگردد و اینها با شدت و غلظت باز عمل میکنه. این عدم تناسب و عدم موازنه میان تکالیف و حقوق مربوط به ملت و دولت شکافی ایجاد میکنه که حالا تا پرشدنی نیست. رسانه ها اولین قربانیان چنین حرکت دولت هستند، چرا که نوک پیکان مسئله هستند و موضوع هستند در ارتباط با انعکاس وقایع جامعه خودشون.
گفتگوی فرین عاصمی رو شنیدید با ماشاءالله شمس البایزین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در مورد توقیف مجله زنان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
نیروهای حماس با استفاده از بولدوزر شکاف در دیوار مرزی بین نوار غزه و مصر را در روز جمعه عریض‌تر کردند تا کامیون‌ها و وانت‌بارها بتوانند از نوار غزه وارد مصر شوند. این اقدام در حالی صورت گرفت که به گفته شاهدان مصر در روزهای گذشته تلاش می‌کرده رفت آمدهای مرزی را کنترل کند. گزارشی از مریم احمدی.
راننده بولدوزر در حالی کار خود را انجام می‌داد که یک مرد مسلح از نیروهای حماس روی رکاب بدنه زرد رنگ بولدوزر ایستاده بود و تعداد دیگری از افراد مسلح پوشش لازم را فراهم می‌کردند. اهالی فلسطینی منطقه و رانندگان کامیون‌ها که به انتظار ایستاده بودند فریاد می‌زدند مرزها را بشکنید. پس از آنکه بولدوزر دیوار را به اندازه‌ای که یک کامیون بتواند از آن بگذرد باز کرد، راننده‌ها به سرعت سوار وسایل نقلیه خود شدند تا در روشنایی کمرنگ روز که به انتها می‌رسید از مرز بگذرند. در طول این مدت نیروهای مصر که در اوایل هفته سعی کرده بودند دو گذرگاه مرزی را ببندند و گذرگاه سوم را تنگ‌تر کنند، عقب نشینی کردند و از دور به تماشا ایستادند. یک روز قبل از این خالد مشعل رهبر حماس و مقامات مصری در قاهره درباره یک گذرگاه در مرز غزه گفتگو کردند، اما به نتیجه نرسیدند و ادامه مذاکرات به روز جمعه موکول شد. روز پنجشنبه مقامات مصری با اعزام نیروهای تقویتی در صدد برآمدند دیوار مرزی را که هفته گذشته نیروهای حماس در چند نقطه شکسته بودند ترمیم کنند. با شکستن دیوار مرزی هزاران فلسطینی که در پی محاصره نوار غزه توسط اسرائیل با کمبود مواد غذایی، سوختی و دیگر مایحتاج روبرو شده بودند وارد مصر شدند. یک مقام امنیتی مصری گفت به نیروهای امنیتی دستور داده شده مرز را به تدریج ببندند تا حداقل تنش با فلسطینی‌ها به وجود آید. اما روز جمعه پس از آنکه ستیزجویان حماس تهدید کردند که حفره دیگری در دیوار مرزی ایجاد می‌کنند، نیروهای امنیتی مصر عقب نشینی کردند. از ابتدای شکسته شدن دیوار مرزی نیروهای مصری کوشیدند با سیمان و کیسه های شن شکاف ها را بسته و مواضع خود را تقویت کنند. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشنهاد حماس برای کنترل مرز را نپذیرفته است. آقای عباس برای کنترل مرز رفح از حمایت ایالات متحده بریتانیا و کشورهای عرب نیز برخوردار است. اما روشن نیست محمود عباس رهبر الفتح و تشکیلات خودگردان فلسطینی که اقتدارش محدود به کرانه باختری رود اردن است چگونه میتواند با مخالفت حماس که نیروهایش نوار غزه را در اختیار دارند مرز رفح را کنترل کند. اسماعیل هنیه رهبر حماس روز جمعه در مصاحبه با یک روزنامه گفت مسئولیت هر گونه شکست در مذاکرات قاهره با محمود عباس است. وی افزود حماس میداند چگونه مرز رفح را بگرداند. سامی ابوزهری سخنگوی حماس هم روز جمعه در یک سخنرانی در شهر غزه گفت جنبش اسلامی حماس به بازگشت به قفس و توافقهای مرزی سال 2005 تن در نخواهد داد. وی گفت ما خواستار رفت آمدهای مرزی آزاد بین مناطق فلسطینی و مصر هستیم و مهم نیست چه هزینه‌ای بدهیم. ما اشغال اسرائیل و کنترلش بر مرز را نمیپذیریم. حماس در تابستان گذشته و در پی یک جنگ داخلی کوتاه اما خونین کنترل نوار غزه را به دست گرفت. 1.5 میلیون فلسطینی در نوار غزه زندگی می کنند.
ادامه بحران در مرز غزه با مصر در گزارشی از مریم احمدی. در حالی که نگرانی ها نسبت به وضعیت امنیتی در افغانستان افزایش می‌یابد، وزیر امور خارجه ایالات متحده برای مذاکره در زمینه تقویت نقش ناتو در افغانستان به بریتانیا می رود. هومن سیسان و جزئیات بیشتری در این مورد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت خطر آن وجود دارد که زمان در افغانستان بار دیگر به عقب بازگردد. سفر خانم رایس به بریتانیا در شرایطی صورت می‌گیرد که هفته گذشته دولت کانادا هشدار داد در صورتی که کشورهای اروپایی ناتو سربازان بیشتری به افغانستان اعزام نکنند، دولت اتاوا سربازان خود را تا اوایل سال 2009 از افغانستان خارج خواهد کرد. در همین حال دولت آلمان از اعزام سربازانش به مناطق آشوب زده جنوب افغانستان سرباز زده است. از جانب دیگر بر اساس آخرین خبرها کشور بلژیک موافقت کرده 4 هواپیمای جنگی F-16 و 100 نیروی تازه نفس به افغانستان بفرستد. سخنگوی نخست وزیر بلژیک گفته است این کشور فرماندهی فرودگاه کابل را تا اول اکتبر زمانی که ارتش مجارستان مسئولیت فرودگاه را بر عهده می‌گیرد ادامه خواهد داد. روز پنجشنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم در زمینه فعالیت نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تشکیل جلسه داد. ریچارد باشر، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، در این جلسه گفت بزرگترین خطر برای آینده افغانستان آن است که جامعه بین‌الملل این کشور را فراموش کند. آقای باچر که مسئول ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور افغانستان است، به سفر اخیر خود به نقاط مختلف این کشور اشاره کرد و گفت:
Where we have succeeded is in Afghanistan is where we've been able to provide a combination.
زمانی که ما در افغانستان پیشرفت کرده‌ایم، مواقعی بوده که توانسته‌ایم ترکیبی از نیروی نظامی، حکومت مناسب و موفقیت‌های اقتصادی فراهم کنیم و این امر را در بسیاری از نقاط با موفقیت انجام داده‌ایم. اگر بخواهیم کاملا موفق شویم، ما باید این کار را در تمامی نقاط انجام دهیم.
ریچارد لوگار، سناتور جمهوری خواه ایالت ایندیانا هم در جلسه روز پنجشنبه با ابراز خوشبینی نسبت به اقدامات ناتو در افغانستان به ضرورت فراهم آوردن منابع لازم برای فرماندهان ناتو تأکید کرد.
I believe strongly that NATO is capable of meeting the challenge in Afghanistan.
من عمیقا معتقدم که ناتو توانایی مقابله با چالش‌ها در افغانستان را دارد. فرماندهان ناتو نشان داده‌اند با پیچیدگی مأموریت آشنا هستند. آنها می‌دانند پیروزی در افغانستان به همان اندازه که به موفقیت‌های نظامی وابسته است، به رویکرد مردم، سرعت بازسازی و پیشرفت‌های اقتصادی نیز وابسته است. اما فرماندهان ناتو باید منابع لازم را برای فراهم آوردن امنیت در اختیار داشته باشند.
همکنون 42,000 سرباز ناتو تحت عنوان نیروی کمکی امنیتی بین‌المللی در افغانستان مستقرند. 1/3 از این نیروها متعلق به ارتش ایالات متحده است. سفر وزیر امور خارجه آمریکا برای ملاقات با مقامات بریتانیایی روز سه‌شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. خانم رایس برای مذاکره با گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، و دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه، به لندن خواهد رفت. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است گفتگوهای خانم رایس علاوه بر تقویت نیروهای ناتو در افغانستان در زمینه مسائل ایران و عراق هم خواهد بود. آقای مکرمک گفت طی ماه‌های گذشته خانم رایس به بررسی فعالیت‌های نیروهای آمریکایی در افغانستان پرداخته تا مطمئن شود ایالات متحده منابع لازم را برای اجرای استراتژی مناسب در اختیار دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود ما در جنگی هستیم تا به افغان‌ها کمک کنیم پیروز شوند و مطمئن شویم که افغان‌ها توانایی آن را دارند که مسیر پیشرفت‌هایی را که طی 6 سال گذشته به آن رسیدند ادامه دهند. وی تأکید کرد همواره خطر آن وجود دارد که زمان به عقب بازگردد و دستاوردها به باد رود.
همانه سیسان گزارش می‌داد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز جمعه اعلام کرد سقف تولید خود را تغییر نمی‌دهد. در تحولی دیگر که حاکی از ادامه رکود اقتصادی ایالات متحده است، گفته شد در ماه ژانویه 17,000 عنوان شغلی در این کشور حذف شده است، موضوعی که سبب شد بهای نفت کاهش یابد. حسام مهدوی.
وزیران نفت کشورهای عضو اوپک روز جمعه در پایان نشست خود در وین پایتخت اتریش اعلام کردند میزان تولید روزانه خود را افزایش نخواهند داد. پیشتر جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده خواهان تولید نفت بیشتر به منظور کاهش بهای سوخت شده بود. علی النعیمی وزیر نفت عربستان که شخصیتی با نفوذ در اوپک است گفت اگر لازم باشد برای افزایش تولید نفت اقدام خواهد کرد، اما در حال حاضر در بازارهای جهانی نفت بین عرضه و تقاضا تعادل وجود دارد. النعیمی به روزنامه الحیات گفت بازار نفت در جریان است، تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و ذخایر جهانی در وضعیت مناسبی هستند. سیمون واردل تحلیلگر مؤسسه گلوبال اینسایت گفت تصمیم اوپک در مورد عدم افزایش تولید تعجب برانگیز نیست. واردل گفت آنها می‌خواهند میان نگرانی‌های مشتریان در ارتباط با اقتصاد جهانی و تمایل خودشان برای حمایت از قیمت نفت تعادل ایجاد کنند. با وجود آنکه کشورهای توسعه یافته و به ویژه ایالات متحده ی آمریکا از اوپک خواستند برای گردش چرخهای اقتصادی بر حجم تولید نفت بیفزاید، اما قرار است وزیران نفت اوپک پنجم ماه مارس بار دیگر نشستی برگزار کنند تا در صورت کاهش احتمالی قیمت نفت با کاهش تولید خود بار دیگر قیمت نفت را در سطح فعلی نگه دارند. ایران و ونزوئلا دو عضو اوپک خواهان کاهش تولید روزانه این سازمان هستند. اوپک در حال حاضر روزانه 32,900,000 بشکه نفت تولید می کند. در این حال گفته می شود عربستان از کاهش قیمت نفت به کمتر از 90 دلار حمایت می کند، چرا که برخی از مقامات این کشور نگران کاهش تقاضای نفت در نتیجه رکود اقتصادی ناشی از گرانی نفت در غرب هستند. عربستان در حال حاضر روزانه 9,200,000 بشکه نفت به بازار عرضه می کند. این میزان 260,000 بشکه بیشتر از سهمیه ایست که اوپک برای این کشور در نظر گرفته است. در حالی که قیمت نفت در 6 سال گذشته سیری سعودی را پیموده است، اوپک می گوید میزان تولید این سازمان عامل افزایش قیمت نفت نبوده است. عقیده برخی کارشناسان نیز ضعیف شدن ارزش دلار آمریکا، جنگ عراق و تقاضای بیشتر هند و چین برای مصرف نفت عامل افزایش قیمت‌ها بوده است. در تحولی دیگر روز جمعه و بعد از آنکه وزارت کار ایالات متحده اعلام کرد کارفرمایان در این کشور در ماه ژانویه 17,000 عنوان شغلی را حذف کرده اند، قیمت نفت 2 دلار کاهش یافت. اعلام وزارت کار ایالات متحده نشان می‌دهد که رکود اقتصادی در آمریکا ادامه دارد. ایالات متحده بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است. حذف 17,000 عنوان شغلی در یک ماه بیشترین رقم در 4 سال گذشته است.
مخالفت اوپک با افزایش تولید نفت در گزارشی از حسام مهدوی. یکی از کمیسیون‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار پایان دادن فوری به نظام قیومیت مردانه در عربستان سعودی شد و گفت این امر موجب محدودیت آزادی‌های اساسی زنان در این کشور است. کمیسیون حذف قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در بررسی اولیه خود در مورد وضعیت برابری زنان در کشور عربستان سعودی گفت قوانین شریعت اسلامی نباید بر معاهده بین المللی حقوق زنان که ریاض آن را در سال 2000 امضا کرده است غلبه کند. 23 کارشناس این کمیسیون مستقل به مقامات عربستان سعودی گفتند اصلاح قوانین این کشور بر مبنای معاهدات بین المللی باید بر قوانین مذهبی اولویت داشته و باید قوانینی در مورد برابری حقوق زنان با مردان به طور فراگیر اجرا شود. آنها همچنین گفتند ریاض باید سریعاً حالت قیومیت مردان بر زنان را در این کشور از بین برده و در مورد حذف شیوه ها و کلیشه های فرهنگی منفی که باعث ایجاد تبعیض علیه زنان می شود تلاش کنند. این کمیسیون اضافه کرده است سیستم قیومیت مردانه کشور عربستان سعودی بارها میثاق سال 1979 مبنی بر رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را نقض کرده است. بر اساس گزارش کمیسیون قوانین موجود در عربستان سعودی حقوق مشروع زنان در مورد ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، ارث، مالکیت زمین و تصمیم گیری در خانواده و حقوق شهروندی چون تحصیلات و شغل را محدود می کند. گزارش این کمیته غلبه نظام پدرسالاری را نتیجه کلیشه ها و تداوم هنجارها، آداب و رسوم و سنت های فرهنگی ریشه‌داری می داند که سبب تبعیض علیه زنان شده است. در سال 2006 دختر 19 ساله‌ای که با مردی بدون خویشاوندی بیرون رفته بود مورد تجاوز 7 مرد دیگر قرار گرفت، اما دادگاه او را به 200 ضربه شلاق و 6 ماه زندان محکوم کرد. از آن زمان کشور عربستان سعودی به شدت مورد انتقاد جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. پادشاه عربستان در ماه دسامبر دختر را مورد عفو قرار داد.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
و حالا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران گفت خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی تیم ملی ایران شنبه شب وارد تهران می‌شود. ناصر شفق روز جمعه در توضیح بیشتری در این مورد گفت کلمنته روز شنبه از طریق فرودگاه فرانکفورت در آلمان به سوی تهران پرواز می کند و ساعت 21:30 شنبه شب وارد فرودگاه تهران خواهد شد. عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در مورد همراهان کلمنته در سفر به ایران اظهار داشت دستیاران سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتبال ایران به همراه مدیر برنامه‌های وی او را در این سفر همراهی می‌کنند. طبق این گزارش خاویر کلمنته روز چهارشنبه در اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی در برابر سوریه بر روی نیمکت تیم ایران خواهد نشست. تیم فوتبال پرسپولیس تهران در صورتی که بدهی 142,000 یوروی یک شرکت تبلیغاتی را نپردازد از سوی فیفا به کسر 6 امتیاز در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر محکوم خواهد شد. حبیب کاشانی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ضمن تایید این خبر افسود طبق شکایت یک شرکت تبلیغاتی به فیفا پرسپولیس باید مبلغ 142,000 یورو به عنوان جریمه به این شرکت پرداخت کند. مدیرعامل پرسپولیس همچنین گفت ما با وکیل این شرکت تبلیغاتی در حال تماس هستیم و در تلاشیم تا با پرداخت این مبلغ فیفا در مورد کسر 6 امتیاز به عنوان جریمه تجدید نظر کند. تیم پرسپولیس در حال حاضر با کسب 39 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر قرار دارد. و تیم ملی فوتسال ایران با تحمل شکست از تیم تایلند از صعود به مرحله 1/4 نهایی مسابقات بین‌المللی مالزی حذف شد. در این مسابقات که در شهر کوالالامپور در حال برگزاری است، تیم ملی فوتسال ایران عصر جمعه با نتیجه 2-3 مغلوب تیم تایلند شد و از ادامه این رقابت‌ها باز ماند. تیم فوتسال ایران در گروه دوم این بازی‌ها با تیم‌های برزیل، هلند، چین و تایلند هم گروه بود. تیم فوتسال ایران در سه دیدار اول خود ابتدا مغلوب تیم برزیل شد و سپس تیم‌های هلند و چین را شکست داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه اصلی ترین دیدبان انتخابات اتحادیه اروپا را به کارشکنی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه متهم کرد. اداره نظارت بر انتخابات سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده است اگر روسیه محدودیت‌های اعمال شده بر این گروه را آسان‌تر نکند بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور نظارت نخواهد کرد. شرکت مایکروسافت برای خرید سایت اینترنتی یاهو 44 میلیارد و 600 میلیون دلار پیشنهاد کرده است. وبسایت یاهو از سایت موتورهای جستجو و به انتقاد تصمیم کنند و به اعتقاد بسیاری مایکروسافت با خرید این سایت قصد دارد جلوی برتری وبسایت جستجوی گوگل را بگیرد. و در انفجارهای روز جمعه در دو بازارچه در بغداد دست کم 72 نفر کشته و بیش از 149 نفر مجروح شدند. انفجار نخست در بازار غزل روی داد. در جریان این بمب‌گذاری انتحاری بیش از 46 نفر کشته شدند.